الرحمن الرحیم. در زخار شفق استاد مردی کتاب الحج بحث وقوف به عرفات جلسه 1062 شنبه مورخ 11/8/98.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در نکات و مسائل مربوط به وقوف در عرفات بود. نکته پنجم از مباحث وقوف در عرفات این است که حضرت امام می‌فرمایند در تحریر الوسیله: لو نفر عمدن من عرفات قبل الغروب الشرعی و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفاره ببدنه يذبحها لله في اي مكان شاء. توضیح این نکته این است که قبلنم اشاره کردیم حاجی حق نداره قبل از غروب شرعی عرفات رو ترک کنه، از عرفات بره بیرون. هر وقت وارد عرفات شد بعد از ظهر باید اونجا بمانه تا غروب شرعی، بعد افاضه کنه. خب دلیل بر این معنا، اصل این مطلب این که باید افاضه بعد المغرب باشه، روایاتیست که بر این معنا دلالت میکن. باب 22 از ابواب احرام حج و وقوف در عرفه، حدیث 3 معتبره یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متل افاظت من عرفات، قال اذا ذهبت الحمره، یعنی من الجانب الشرقی. حدیث معتبره، دلالتم میگه از امام صادق سوال کردم افاظه از عرفات کی هست، کی باید از عرفات بریم. ثم افیزو من حیث افاض الناس، کی باید از عرفات بریم سمت مشعر. امام فرمودن اذا ذهبت الحمره، وقتی عمره مشرقی رفت، یعنی وقتی غروب شرعی شد. در معتبره دیگر باز از ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 2 همون باب، متا نفیض من عرفات، قال اذا ذهبت الحمره من هاهنا و اشار بیده الى المشرق و الى مطلع الشمس. در سند این روایت وجود محمد ابن عبدالحمید بجلی که توثیق نداره مشکلی ایجاد نمی کنه، زیرا در این طبقه سند همراه با محمد ابن عبدالحمید سندی ابن محمد است که حدیث رو نقل کرده و سندی ابن محمد ثقه است. سوال: در این روایات افاضه مشروط شده است به ذهاب حمره مشرقیه، یعنی بعد از غروب، آیا نهی از افاضه قبل الغروب ارشاد به فساد است؟ که در اصول مشهور میگویند نهی در ضمن مرکب ارشاد به فساد، یا نه صرفا نهی تکلیفی است؟ اینجا قرینه داریم که نهی در افاضه قبل الغروب صرفا یه نهی تکلیفی است و ارشاد به فساد نیست. و آن قرینه روایاتی است که خواهد آمد، مضمونش اینه: اگر کسی آمدن قبل الغروب از عرفات بیرون رفت و افاضه کرد فقط کفاره داره. حالا این روایات خواهد آمد، بررسی میکنیم. اون روایات قرینه می شود که نهی از افاضه قبل المغرب یا امر به افاضه بعد المغرب صرفا تکلیفی است. چرا؟ برای ما بله، ولی اگر این روایات قرینه نداشته باشه معلوم میشه مسمای وقوف کافی نیست. نبود به این روایات، ولی توجه داشتیم که این روایات با کمک اون قرینه بله میگه مسمای وقوف، البته مسمای وقوف قبل المغرب کافی، این روایات همین رو میگه بالاخره. ببینید در اون یه بحث دیگره، اون باید اشاره کردیم قبل از تعطیلی که این در کتاب الصلات باید بحث بشه، ازش بحث جدی که مغرب شرعی ذهاب حمره کی هست، آیا با غروب خورشید محقق میشه یا نه بعد الغروب از ذهاب حمره، اون همون بحث پردامنه مغرب شرعی است در صلات و صوم که اونجاش در کتاب الصلاته. الان نسبت به اون ما بحث نمی کنیم، بحث الان این است که افاضه از عرفات باید بعد از مغرب شرعی باشه، این مغرب شرعی در عرفات باشه. حالا مغرب شرعی ذهاب حمره است، غیاب قرصه، اونا بحثاش باید در کتاب الصلات بشون که اختلاف هم هست. ما الان در اون بحث بحثی نداریم، فعلا اشاره کردیم قبل از تعطیلات که او باید در کتاب الصلات بحث بشه، بررسی بشه.
ممکنه اونجا یه نتیجه
ببینید ممکنه، ولی نه قرینه داریم که این قاعده کلیست در همه جا، اونم قرینه داریم در کتاب الصلات. و حالا چنانچه بعضی از آیان هم بعضی از متأخرین هم تصریح دارن، ظاهر امر اینه که غروب شرعی همون غیاب قرصه. حالا اونجای خودش دیگه باید بحث بشه، اینجا الان بحث پردامنه‌ایه، با روایات متعارض چیکار کنیم، با حمله بر تقیه چیکار کنیم. بعضی طایفه غیاب قرص رو حمله بر تقیه کردن، قرائنی داریم حمله بر تقیه نمیشود. حالا اونجای خودش دیگه، اونا بحثای خودش. پس بنابراین نتیجه تا اینجا این شد که واجب است که افاضه از عرفات بعد المغرب شرعی باشه، لذا تعبیر صاحب جواهر اینجا این است که ضمن دلالت روایات بر این معنا، الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محسن هم اجماع منقول، میگه واجب افاضه بعد المغرب باشه. خب حالا بحث اینه در این نکته، اگر قبل از مغرب شرعی کسی از عرفات کوچ کرده، حکمش چیست؟ خب اینجا صوری تصویر میشه. تارتن از عرفات قبل از غروب کوچ میکنه، افاضه میکنه و دیگه به عرفات بر نمیگرد، میاد یک ساعت بعد از ظهر تو عرفات هست، حرکت میکنه، میگه آسته برم طرف مشعر، شلوغ خودم و مشعر برسم. و این صورت هم تارتن عامد است، مرتن جاهل است و ثالثتن ناسی است، حکم رو فراموش کرد. گاهی عامده میگه حکمم میدونم ولی میخوام قبل از غروب از عرفات برم، مرتن جاهل با حکم نمیدونه، ثالثتا ناسیست، فراموش کرده حکم، این کار رو میکنه. این یک صورت با سه تا فرد زیر مجموعه خودش. صورت دوم این است که از عرفات قبل المغرب افاضه میکنه، بیرون میره و بعد در میگرده و شیمان میشه، میگه حالا برگردم به عرفات. خب این صور رو احکامش رو باید بررسی کنیم. صورت اول، عالمن عامدن قبل الغروب از عرفات افاضه میکنه، برم نمیگرده دیگه. در این صورت حجش فاسد نمیشه، ولی یه شتر کفاره داره. مشهور میگن یه شتر کفاره داره. دلیل قول مشهور معتبره مسمع ابن عبد الملک است. باب 23 از ابواب احرام و وقوف به عرفه. حدیث 1 عن ابی عبد الله علیه السلام: فی رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس قال ان کان جاهلا فلا شیء علی و ان کان متعمدا فعلیه بدنتون. سؤال سائل این است که میگه کسی از عرفات افاضه کرده قبل از غروب شمس، حکمش چیه؟ امام میفرماین اگر متعمد است فعلیه بدنتون، اگر عمدن از عرفات کوچ کرده قبل از غروب شمس یه شطور کفاره داره. و اطلاق مقامیش اینه حجش درسته دیگه، ولی اگه حجش درست نبود امام میفرمودن علیه الحج من قابل، مثلا دوباره باید حج انجام بده. چطور در باب مباشرت با زنها راوی سوال میکنه؟ روایات چی خوندیم در مباحث محرمات احرام؟ کسی در عرفات با همسرش مباشرت کرده، امام میفرمایند یه شطور کفاره بده و علیه الحج من قابل، در آینده هم باید حج انجام بده. خب اطلاق مقامی اینه، راوی داره سوال میکنه وظیفه این آقا چیه قبل از غروب خورشید افاضه کرده از عرفات، امام میفرماین اگه متعمد است علیه بدنتون یه شطور باید کفاره بده. خب یعنی حجش درسته دیگه، اگه حجش مشکل دار بود امام باید میفرمودن علیه الحج من قابل. لذا این معتبر دلالت میکند که اگر عمدن از عرفات افاضه کرد قبل از غروب شمس حجش صحیحه، ولی یک شطور کفاره دار. این صورت اول بحثی درش نیست. صورت دومم وضعش روشنه. اگر جاهل به حکم بود و قبل از غروب شمس از عرفات افاضه کرد، باز معتبره مسمع ابن عبد الملک با صراحت دلالت میکنه ان کان جاهلا فلا شیء علیه، اگه جاهل به حکم بود کفاره نداره، حجش هم درست. این صورت هم مشکلی نداره. صورت سوم این است که افاض من عرفات نسیانا قبل الغروب. مشهور قائلن ناسی هم در حکم جاهل است، کفاره نداره، حجش هم درست. صاحب حدائق در جلد 16 حدائق صفحه 383 در صورت نسیان به نظر مشهور اشکال کرده است. ایشون می‌فرماید نص موجود در این باب فقط جاهل رو شامل میشه. میگه اگر جاهل به حکم بود لا شیء علیه. الحاق ناسی و جاهل نیاز به دلیل داره، و ما نه تنها دلیل نداریم که ناسی در حکم جاهل است، بلکه کسی که تتبع در اخبار داشته باشه به این نتیجه میرسه که جاهل عذر او قوی تر در ارتکاب عمل از ناسی. شخص ناسی و فراموشکار به سبب این که اول عالم بوده، حکمو میدونسته، بعد فراموش کرده، همسنگ جاهل نیست. جاهلی که اصلا حکمو نمیدونسته. لذا میفرمایند اخبار مستفیضه داریم در باب صلات. اگر کسی جاهل بود به نجاست بدن یا لباسش، نماز خوند، بعدن فهمید لباسش نجس بوده، اینجا قضا نداره. روایات میگه لازم نیست نمازش قضا کنه. اما اگر ناسی به نجاست بود، اول میدونست لباسش نجس شده، نجس بوده یا بدنش، بعد فراموش کرد، با لباس نجس نماز خوند. صاحب حدایق میفرماید روایات میگه باید نمازش قضا کنه. پس از این که میبینیم در روایات بین جاهل و ناسی تفاوت قائل شده است، جاهل نمازش قضا نکنه ولی ناسی نمازش قضا کنه، معلوم میشه بین جهل و نسیان فرقه. چطور شما در این باب افاضه قبل الغروب از عرفات میگید ناسی هم در حکم جاهله؟ لا شیء علیه، کفاره نداره، عملش هم درست. بله احسن. عرض میکنیم که چنان چه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هم اشاره میکنند، وجهی برای این تشکیک صاحب حدائق وجود ندار، این تشکیکیشون لیس فی محله، که ناسی در حکم جاهل نیست. به خاطر این که نسبت به لزوم کفاره که کفاره بر کسی که قبل الغروب از عرفات افاضه کرده است، اولا ادله وجوب کفاره بر مطلق افاضه بار نشده، صریحا قید شده اگر متعمدن خارج شده است باید کفاره بده. صورت ناسی رو معلوم نیست شامل بشه. افروز اطلاقات ناسی رو هم شامل بشه. حدیث رفع چی میگه؟ حدیث رفع میگه آثار و احکامی که بر موضوع بار میشه در صورت نسیان مرتفع است، لذا عدم لزوم کفاره به حکم حدیث رفع. صحت حج ناسی به اولویت قطعیه است. وقتی عالم و عامد اگه قبل الغروب افاضه کرد حجش صحیحه، ناسی به طریق اولا حجش صحیحه. لذا این حکم در صورت سوم که ناسی کفاره نداره، حجش هم صحیحه، این جای مناقشه نداره. اما این ادعا که کسی که در اخبار تتبع داشته باشه میفهمه جاهل اعذره، شاهدش هم بحث صلاتیشون مطرح میکنن. غیر از باب صلات ما روایات دیگری نداریم که دلالت کنه جاهل اعذره، خصوص باب صلات است که روایات میگه اگه جاهل بود نمازش قضا نداره، ولی اگه ناسی بود نمازش قضا کنه. خب این روایات میشه مخصص حدیث رفع. قاعده اینه، نسیان اثر نداره الا در باب صلات، اونم نمازهای یومیه. لعلم لجهت اهمیت نمازهای یومیه کسی بی موالاتی نکنه، فراموش کنه نجاست رو، دقت کنه، مواظب باشه. خب این میشه مخصص حدیث رفع. ما روایات دیگریم نداریم ان الجاهل اعذر من الناسی. ایشون این قاعده از همین روایات باب صلات استفاده کرده. خب اینم دلیل خاصی در مقابل حدیث رفع. نتیجه این که تشکیک صاحب حدائق در این که ناسی در حکم جاهل نیست، این تشکیک لیس فی محله. ما میخوایم بگیم در حکم آن است، خیلی خوب شما بگید از روایت جاهل شما حکم ناسی رو استفاده نمی کنید، ما حرفی نداریم این رو، ولی بالاخره حکم همانه با این تحلیلی که انجام شد. حدیث رفت میگه ناسی هم مثل جاهل آثار مترتبه بر احکام ازش مرتفع است، نسبت به صحت حجش هم اولویت قطعی نسبت به عالم عامد. میگه اگه کسی عالما عامدن رفت بیرون حجش درسته، جاهل ناسی هم بود به طریق اولا حجش درسته. پس حکم ثابته، صاحب جواهر در حکم تشکیک میکنه، ما میگیم تشکیکیشون در حکم لیس فی محله، ناسی هم مثل جاهله ولی به این دلیل. حالا دیگه عبارتشونه ببینید، که انهم بنوا علی اشتراک ما فی العذر و عدم توجه الخطاب و فیه منع ظاهر، فان المحکوم من تتبع الاخبار ان الجاهل اعذر و ان الناسی بسبب تذکره اولا و علمه سابقا لا يصاب الجاهل الذي لا علم له اصلا، ولذا استفاضت الاخبار بعدم قضاء صلات على الجاهل بالنجاسه و لزوم القضاء على الناسی بها. ما میخوام بگیم آقای خوییم اشاره میکنن، ما میخوام بگیم نه خیر آقا، این که میگید ناسی در اینجا ما تشکیک داریم در این که کفاره نداشته باشه، نه خیر کفاره نداره ولی به حکم حدیث رفت. بله بله، یعنی خیلی از موارد همیه خود حدیث رفت تساوی بین جاهل و ناسی رو بیان میکنه، الا ما خرج اون وقت دیگه. این اطلاقات الا ما خرج باب صلات ممکنه در باب دیگریم کسی پیدا کنه بین ناسی و جاهل تفاوت باشه. دقت کنید این صور ثلاثه که مطرح شد، یکی دو نکته زیلش اشاره کنیم و بعد اون آخرین صورت رو مطرح کنیم. نکته اول، نسبت به صورت اول که عالم عامد کفاره داره، ما عرض کردیم مشهور قائلا کفارش یک شطوره، روایت معتبرم میگو علیه بدنتون، معتبره مسمع ابن عبدالملک. نقل شده از صدوقین و شیخ طوسی در خلاف که فرمودن هر که عمدن قبل از غروب از عرفات افاضه کنه فعلیه دمون. ما قبلا هم اشاره کردیم دم انصراف داره در بحث کفارات به شات، به گوسفند. در فقه الرضا هم میگه ایاک ان تفیز قبل الغروب فیلزم و کدمون. مرحوم ابن سعید در الجامع الشرایع میگه علیه بدنتون و روی شاتو، روایت شده یه گوسفند کفاره داره. ما حدیثی رو صریحاً بر این که علیه دم و شاتن پیدا نکردیم. با توجه به تصریح معتبره مسمع علیه بدنت علیه دمون علیه بدنتون، این نقل فقه الرضا و کلمات صدوقین رو باید بگیم علیه دمون یعنی کفاره داره، یا باید بگیم انصراف داره به بدنه. لذا نه قول قاطعی بر این که کفارش گوسفنده وجود داره و نه روایت معتبر، اصلا روایت این بر این معنا وجود نداره که علیه دم و شاد، لذا کفارش همون بدن است. اونا دیگه بحث های آخره، جای خودش میاده، کسی بدنه پیدا نکرد اینجا هم ذکر میکنیم، نه بعدش هم شاد ترتیب نیست اینجا، بعدش صومه. حالا میگیم اصلا ترتیب اینجا این نیست که اگه بدنه نداشت شاد داشت شاد ذکر کنه، نه اگه نتونست 18 روز روزه بگیر، اونم میاد روایت دیگه. حالا ما که پیدا نکردیم، بلکه شما که جعبه جادویی دارید و با جعبه جادویی بگردید ببینید روایتی پیدا میشه یا پیدا نمیشه. ممکنه مرحوم ابن سعید همین علیه دمون را مثلا در فقه الرضا حمله بر دم شاد کردن، که گفتیم البته ظهور دم اگه قرینه نداشته باشیم در کفارات احرام مقصود گوسفنده، ولی خب اینجا قرینه واضحه قاطعه داریم بر این که مقصود بدنه است. و یک مطلب. مطلب دوم، ذبح این بدنه در کجا باید باشه؟ حالا از عرفات رفته عالمن آمده یک شتر هم کفاره داره، کجا ذبح کنه این شتر؟ مدرسه نجف مرحوم آی خویی به فرمان باید در منا ذبح کنه روز عید قربان. حضرت امام در تحریر الوسیله می فرماین یذبحها لله فی ای مکان شاء والاحبط الاولا ان یکون فی مکه. ببینید خیلی با هم تفاوته دیگه. مدرسه نجف میگن باید در منا ذبحش کنه، حضرت امام میفرماین یذبح و لله فی ای مکان انشاء هر جا دلش خواست، و احبت اولا اینه که در مکه باشه. این احبت اولای در مکه هم باز یک جا توضیح بیشتر میدیم در کفارات حج، مثلا اولا اینه که در مکه ذبح بشه. بله بله دیگه این میشه احتیاط مصبح. فعلا نه، فعلا این کفاره، تا جای دیگه باز باید بحث بشه بررسی بشه. حالا دقت کنید، خب ما بررسی کنیم روایات ره. معتبره مسمع که خواندیم میگه علیه بدنتون، ولی کجا ذبح بشه این بدنه و کی ذبح بشه ساکت. در قبال اطلاق این معتبره روایتی داری که هم مدرسه نجف هم بعضی از تلامذه حضرت امام حفظه الله ازش تعبیر میکنن به صحیحه زریس کناسی باب 23 از ابواب احرام حج و وقوف به عرفه، حدیث سوم، عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر کسی که افاضه کرده از عرفات قبل از غروب شمس، امام میفرمان علیه بدنتون، یه شطور کفاره داره، ینحرها یوم النحر، یه شطور رو نحر کنه در یوم النحر. مدرسه نجف میگن یوم النحر روز عید قربان است، و قاعدتاً این حاجی که افاضه کرده از عرفات، خب میاد مشعر و منا، یوم النحر در مناست، لذا میگن حدیث ظهور داره که نحر این بدنه باید در روز عید قربان و در منا باشه. خب توجه دارید، حضرت امام نه از نظر زمان و نه از نظر مکان طبق روایت فتوا نمیده. زمان یوم النحر یعنی روز عید قربان، مکان منا. امام میفرمان نخیر، ینحرها حیث و یشا، هر جا دلش میخواد این شطور رو نحر کنه. احبت و اولا اینه که در مکه باشه نه در منا. خب سوال اینه چرا حضرت امام طبق این روایت فتوا نداده؟ خب تقریر حجی که از ایشون نیست که ما استناد کنیم بگیم بدین جهت، ولیکن دو احتمال در عدم افتاء حضرت امام بر طبق این روایت ممکنه مطرح بشه. احتمال اول این است که کسی بگوید این حدیث سندن از نظر حضرت امام دچار اشکاله. اشکال سندی باعث شده که حضرت امام چون روایت به نظرشون غیر معتبر است طبقش فتوا ندن. بعد علل قاعده بفرماین اگه کفاره بر کسی ثابت بود، روایات مکان و زمان کفاره را مشخص نکرده بود، روایت معتبر، حیث و یشا، هر جا دلش خواست این کار رو بکن. لذا این روایت سندن معتبر نیست. امام فرمودن فینحر حیث و یشا، هر جا دلش میخواد نحر کن. حالا این بحث سندی و حالا اشکال سندی، زریس کناسی رو شما مراجعه بکنید. عرض کنم که یه شبهه ایست اینجا، اونه توضیح بدیم، بعد ببینیم که آره نسبت به سند این حدیث چه میشود گفت. من فرصت نکردم مراجعه کنم، دوستان قاضی جعبه جادویی شما کمک میکنه، مراجعه کنید ببینید زریس کناسی مطلق امام در سایر ابواب فقهی آیا بهش استناد کردن یا نه. علاما به بالی بله، یعنی من به ذهنم میاد که امام مثلا صحیحه یا معتبره زریس کناسی، این تعبیر رو در جای دیگه دارن. اگه این تعبیر رو داشته باشن، این احتمال اول ما ولو بحثی سالا مطرح میکنیم، بعضی از عقازم هم که اشکال اینجا مطرح کردن اونو توضیح میدیم، ولی بعد معلوم میشه این احتمال اول نظر حضرت امام نیست. مثلا حالا مراجعه کنید ببینید نسبت به زریس کناسی امام تو فقهشون جایی استناد به روایت زریس کناسی مطلق دارن یا ندارن، فردا انشالله توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
امام وارد معامله باید بگیم احتیاط مستعد بعد میگفتم مناست. یعنی اگر فرض اول بگیریم بعد اجازه مستند امام
شد منا میگیم. نه نه حالا میگیم که احبت اولا در مکه است، اون علل قاعده است. یعنی اگه ما نسب خاصی نداشته باشیم علل قاعده یه اطلاقاتیشون از یه چیزایی استفاده میکنه که برای هر کفاره‌ای که جا براش مشخص نشود بهتر اینه در مکه ذبح بشه، اون رو درست میکنن جای خودش، اون خیلی تردید درش نیست.
با توجه به اینکه در ذبح از همون زمان ها هم وکالت خیلی راحت بوده انجام میشده،
بله.
اینکه آیه خویی از اینکه یوم النحر یه در منا این رو از آب
حالا بحث اون بحث دوم اشکال دلالیه. اشکال دلالی اگه در مکان در زمان شما اشکال کنید، در مکان که عرض کنم اگه در مکان شما اشکال کنید نسبت به زمان روایت سریعه،
زمان رو قبول میکنید
او رو میرسید او در احتمال دوم بررسیم در احتمال دوم بررسیم به نظر ما ولی در اون روایت یک بار آمازان شده اگر